أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چنانکه گفتیم در رابطه با روایت معروف در داستان امام رضا و بحث موافق آمده بودنیم با انتصاب امام جواب معلوم بکنن، دو نوع نگاه مطرح. یه عده دلالت این روایت رو میپذیرفتن، میگفتن روایت دلالت کاملی داره. عمدهشون مطلبی که ازشون خوندیم مرحوم بهرامی در کتاب حوارق الناظره بود که متنشون هم دید بلندی دارد قطعا یا صداش قطعا نگاه دوم روایتی بود، نگاه دوم مطلبی بود که مرحوم صاحب جواهر داشتن و ایشون این استدلال رو رد کرده بودند و گفته بودند که چون دلالتی در روایت مزبور وجود نداره. عمده دلیلی که صاحب جواهر آورده بودند یکیش این بود که خب سند نداریم، دوم این که این روایت مخالف ضروری فقه و چند اشکال دیگه هم گرفته بودند که حالا بعضی هاشو در جلوتر مطرح. اما بحث اولمون درباره اینه که این که ایشون میگن این مخالف ضروری فقه یعنی مخالف چی؟ یکی گفتن که این روایت مخالف بحث لعان. ما در چنین موضوعاتی باید بریم سراغ باب لعان، نباید یه قاعده دیگری، یک روش دیگری رو اعمال کنه. لعان یعنی چی؟ این مقدار راجع به لعان توضیح بدیم. لعان در فقه در دو مورد جاری میشه. یکی جاییه که یه مردی همسرش رو قذف به زنا نسبت بده، بگه این همسر من با کسی ارتباط داشته، منتها شرطش اینه که بگه من با چشم خودم دیدم، یعنی بگه وقتی که وارد منزل شدم این مواقعه رو دیدم، و الا اگر بگه من از جای فهمیدم، من از یک موردی متوجه شدم، کسی برام گفت، بیانه اقامه شد، این مورد لعان نیست. امروز هم بحثه اگه مثلا فیلمی آوردن، عکسی آوردن، اینا دلالت بر این نمی کنه. فقط و فقط جاییست که شوهر خودش ادعا بکنه که من دیدم. وقت چه کار میکنن؟ میگن باید شوهر 4 بار لعنت کنه، یعنی قسم بخوره، بگه که این مسئله راسته، 5 هم به اینجوری بگه، بگه لعنت خدا بر من اگه دروغگو باشه. خب این باعث میشه حد قذف از او برداشته بشه، میرن سراغ زن. اگه اگر زن هم همین کارو بکنه، چهار بار قسم بخوره که نه اینجور نبوده، و پنجمیش هم قسم بخوره برای اینکه راست میگه و لعنت خدا بر اون اگر دروغ بگه، حد زنا و زن برداشته میشه، نتیجه متارکه است، از هم جدا میشه، یعنی دیگه به طلاق نیاز نداره، اینجا متارکه اینجا میشه. این مورد قطعا مورد روایت ما نیست، به خاطر اینکه اساسا چنین موضوعی در رابطه با بحث مطرح. مورد دوم لعان جایی که یک پدری بیاد و فرزندی که از همسرش به دنیا اومده رو از خودش سلب کنه، به غیرت من نسبت زنا ندارم، حتی ممکنه بگه آقا ممکنه وقتی به شبه شده باشه، یعنی اینجور هم نیست که اقتصاب حرام به زنش بده، مطابقه این بچه بچه من نیست. اینجا دوباره این همون مسئله است، مرد باید قسم بخوره و لعنت کنه، زن باید قسم بخوره و لعنت کنه، که البته اگر این گونه بود فرزند از پدر سلب میشه، هم به مادر. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره، ممکنه یه که سوال کنن بگن آقا خب این آیا بچه رو چه دایی داره از خودش سلب بکنه؟ اصلا جایزه یه کسی که در فراش او بوده، در خانه او بوده، بیاد از خودش سلب بکنه؟ بعضی گفتن بله، اولا جایزه، حتی بعضی پا رو بالاتر گذاشتن، گفتن واجبه، اگر بچه ای رو میدانه، علم داره، یقین داره که بچه او نیست، از خودش سلب بکنه، به خاطر اینکه آثار دیگه ممکنه داشته باشه، آثار محرمیت داره، بعد ازدواج هایی ممکنه بعدن دوباره پدید بیاد، این بچه این نیست، میتونه با یکی از بچه های ازدواج بکنه، یا اینکه عمدتاً ممکنه با موردی باشه، نگاهی باشه، لمسی باشه، تو حضور خانوادهی باشه، نامحرمه، بالاخره با بقیه دخترها، عمه ها اینا میبینه این حرامه، لذا واجبه به این که بچه ای رو که علم داره، یقین داره، از خودش نیست، از خودش سر
میرم
این در تعلیم حراش هست
که
اصلا نبوده، الان مقدر بیشتر از تحصیل یعنی موقعی هست که خودش نبوده. حالا فکر کنید در مورد دوم چه اینه که شوهر بچه رو از خودش سلب بکنه، این یه فرض داره و اون این که اصلا آمیزش با این زن نداشته باشه، ولی اگه آموزش داشته باشه موطن قاعده فراش، یعنی اگر آموزش داشته یه درصد هم احتمال میده بچه مال خودش، اما اگه به هر جهتی اصلا آموزش رو این نداشته، یا مدعیه که نداشته، زنه میگه داشته، خب میرن دادگاه، لعان مطرح میشه، این میگه اصلا نبوده، اون میگه بوده، جدا میشن. حالا نگاه بکنیم، اصلا در مسئله ما موضوع بحث لعان مطرح نیست که صاحب جواهر مطرح کنه بگه این خلاف قواعد مسلم فقه، البته ایشون تعبیره لعان اینجا نکرده، ولی تو موارد قبلی گفته بود، چون گفته بود آقا اینجا به اونجا احاله داده، گفته قبلا گفتیم که این مخالف ضرورت فقه، یک شم لعانه، در اینجا که لعان اصلا مطرح نیست، به خاطر اینکه اولا باید خود پدر بگه این بچه بچه من نیست، کجا امام رضا برعکس با حضائب، دوم باید مادر اون بچه رو نسبتش بده، دینم در رابطه با اون اصلا صدق نمی کنه، اصلا مطرح نبود، در نتیجه از این حیث روایت مخالفی با ضرورت فقه ما نداره، بلکه به تعبیری موضوع روایت با موضوع بحث لعان یکی نیست، اون موضوعش یک چیزه، موضوع روایت یک چیز دیگر، لذا از این جهت هیچ مخالفتی هم درش وجود نه.
میشه معنی لغوی فقه ملاک باشه؟ یعنی فقه
نه بابا، صاحب جواهر فقیه بزرگوار، این که اصطلاح فقه نمیاد تو وسط کلماتش به معنی دیگه بکنه، برای معنی فقه بکنه. در نتیجه به نظر میرسه هر سه اشکالی که مرحوم صاحب جواهر به حدائق گرفته وارد نیست. یکی از اشکالات دیگه ای که مرحوم صاحب جواهر بر حدائق گرفته بود این بود، فرموده بودند که این روایت توان مقابله با ادله دیگر رو نداره. چرا؟ چه فرق میکنه بین این روایت و بقیه؟ چون اولا اجماع که همش مدرکیه، این روایت اگه سند صحیحی داشت با توجه به قدرت دلالتی که داره چرا نتونه جلو اجماع باشه؟ یک با لعان هم که فرضش قابل تطابق نیست، این یه چیز و چیز دیگه است، مخالفتی با اون نداره. چرا این روایت نتونه مقابل اون روایات، نتونه مقابل اون ادله‌ای که شما مطرح کردید بیسته؟ این اول. اما این که گفتید خود حضرت دنبال قائف نفرستاد پس معلوم میشه حضرت قبول نداشته، نه، همین مقدار که ایشون تقریر کرده کافیه. ببینید صاحب حدائق گفته بود علتش شاید این بود که اگه حضرت دنبال قائف میفرستاد متهم میشد به اینکه زد و بند کرد. صاحب جواهر گفت نه، احتمالش این نیست، احتمالش شاید این بوده که حضرت حرام میدونست. خیلی خب ما نمیدونیم علتش چیه، نهایت این که علت رو نمیدونیم، تقریر را خوش باقیه. یعنی این که علت رو نمیدانیم به نفع صاحب جواهر تموم نمیشه، به نفع صاحب حدائق تموم میشه. قدر مسلم اتفاقی افتاده اونجا، حضرت هم پذیرفته، امام معصوم این کار رو پذیرفته، حالا به هر علتی بوده ما چه میدونیم علتش چی بوده؟ اگه یقین دارید که علتش این بوده که حضرت نمیخواست تن به حرمت بده، حضرت مثلا فرض کنید این کار حرام میدونست، درست، اما اینه که یقین نداریم. ما علت این که چرا حضرت خودش نفرستاد گفت شما ها بفرستید و نمیدونیم، شاید مطابق شأن نیست که حالا خواهیم خوند، شاید از این بابه که میخواسته شعبه زد و بند نباشه، شاید هم نمیخواد قبول نداشته، اما با شاید که مثلا حل نمیشه. واقعیت اینه امری در مرآب منظر حضرت اتفاق افتاده، حضرت هم تغییر کرده. بعدم بذاریدش این مطلب رو کنار مطلب دوم و اون که کیا این را از حضرت خواستن و کیا دنبال قاف فرستادن، همه امو اماها و برادرهای ائمه، مجموعه فسق فجره نیستن، همشون خاندان پیامبرن، خاندان عصمتن، خاندان امامتن. جونست که بگیم همشون عدم اهل گناه بودن، فقط یه امام رضا بوده، نه خواهی حرام میدونستن نمی کردن این کارو، کافی هم بود امام رضا یک کلوم بهشون بگه چی؟ بگه آقای خلاف شهره، خب انجام نمیداده. چون امامت نهایتا در امامت امام جواد شبه داشتن، نه در امامت امام رضا، که اینقدر اعتقادشون بالا بود که به محض اینکه ثابت شد علی ابن جعفر باشد آب دهان کودک نوجوانی که امام جواد باشه رو میگه مکیدم، لبش رو بوسیدم، اینو گفتم تو امام منی، پس یه همچین اعتقادی داشته. خب اگه حرام بود حضرت یک کلوم گفت آقا قافه همون گفتن باشه، حتی اقل علی ابن جعفری که راوی روایته که این کار رو قبول میکرده،
اگر اعتماد به امامات امام رضا داشتن که دیگه نباید سرش شکی داشت.
خب اونا از باب اون علم امام رو قبول نداشتن در موضوع، اما احکام رو که قبول داشتن، یعنی شبهه موضوعیه داشتن، چون یه بحث هست که همین اعتقادی که ما به عصمت علمه داریم اصحاب هم داشتن، ممکنه نبوده، ممکنه که در مسلم حدیاشون نداشتن، اون در موضوعات میگفتن نه ایشون علم نداره، اما در مورد احکام که مسلم قبول داشتن علم داره.
باز این روایت ممکن از اصل جعلی باشد
که... بله اون که سما با فرض این که سند داشته باشه داریم میگیم حالا ما که الان با فرض سند داریم
استاد ببخشید اگه امام رضا را صادق میدونستن اصلا چرا رفتن سراغ ابتحان یک دو ماجرای حضرت موسی وقتی از موسی را حبو کرد با سحر مبارزه دانه دلیل باید تقدیر از فیرمونا میشه
نه اونجا که امام مبارزه نکرده که
بالاخره شعر اون میمونه
نه شعر بالاخره شعر نیمونه یه وقت شما یه جریانه دشمنی میاد آدم میره به جنگ اون که تقدیر اون نیست ولی این اومدن به نفع حضرت کمک کردن یعنی حضرت نشسته گفته بیان به نفع من حکم کنن تقدیر دیگه این که رفته به جنگ تقدیر نیست ولی این که اومدن تو لشکرش باش به نفعش کار کردن تقدیره مثل اولتون هم بود که از آبا گفتن نگاه کن امامت رو قبول داشتن موضوع شناسی رو ما قائلیم که حضرت چیه هم در موضوعات هم در احکام معصومه یعنی علم غیب داره اونا علم غیب رو ممکنه قبول نداشته باشن کما که خیلی از اصحاب نداشتن میگفتن شما در رابطه با موضوعات که یکیش فرزند بودن حضرت جواده علم نداری اما در احکامش که قبول داشتن حضرت رو گفتن تو امامای حضرت حکم رو برد خب این از اشکالاتی که به نظر میشه صاحب جواد گرفته اشکالات واردی بعد مرحوم صاحب حدائق نیست برمیگردیم به بحث
فکر میکنم که بحث امامت امام رضا هم اینا یه شبهاتی وجود داشته با توجه به دیر فرزند دار شدن خود از رضا علیه السلام بعضی از رسول اهل بیت نسبت به امامت امام رضا هم شک کردن اینکه بعضی ها در زمان امام رضا برگشتن و توقف کردن خودش دلیل بر این هست که اینا رو اصل امامت امام رضا هم ممکنه که شک داشته باشن
بحث واقف مربوط زمان امامت امام رضا هست اون قبلشه یعنی قبل واقفه که علی بن ابی حمزه با هم اصحاب واقفن این مربوط لحظه ایست که خبر شهادت امام کاظم رسید اون بعد اون گروهی هم که اونجا بودن گروه نیستن که مخالف باشن چرا چون امامت رو قبول کردن گفتن امام متغیر و لون نیست تو امام هستی این امام هست اونا مسلم گرفته بودن چون نمیدن بگم بعدم یکی از کسایی که ما میشناسیم در اینجا هست علی بن جعفره علی بن جعفر جز ربات امام رضاست خیلی هم قبول داره حتی تو تعابیر جوهل تو فدا تو موارد مختلف خیلی جایگاه بلندی برای برادرزاده خودش که امام رضا باشه قائل این شبه در مورد اما نکته رو بگم بعدها نوشتم میبینید ممکن تو بحث فردا برگی فردا باشه ببینید این روایت مشکل بزرگ داره در تضاد با قاعده فراش تضاد با قاعده لعان نداره ولی با فراش داره ببینید مسئله رو عوض ببینید ازش چیزی در میاد اینجور اومدن و به نفع شدن حالا اگه قافه می اومدن و میگفتن نه این فرزند نیست آیا حضرت قبول میکرد؟ اگه قافه می اومدن اشتباه میکردن چون قافه زنی قیافه قیافه امر زنیست اگه می اومدن و اشتباه میکردن مثل هزاران کارشناسی که اشتباه کردن اون روزم اشتباه میکردن میگفتن نه این یا حداقل سقوط میکرد گفتن ما نمیدونیم تشخیص بدیم میمدن گفتن ما نمیدونیم شاید باشه شاید نباشه اگر این گونه بود آیا امام رضا تن میداد؟ نه چرا چون اول خلاف فراشه به استراحت خلاف قاعده فراشه اگر بخواید بگید مخصص فراشه باید بگید حضرت اینجا تن داده فرض اونوریش هم بکنید که اومدیم و این حضرات قافه آمدن گفتن ما نمیدانیم یا نه این نیست این بچه این نیست قطعا حضرت تن به این نمیدادن پس معلوم میشه بحث قافه بحث حجیت داری نیست چی بوده نهایت اگر داستان راست باشه این بوده که حضرت گفتن حالا این بیا اگر درست و یک فتنهی درست گرفته بشه اگر غلط گفت اون وقت شروع میکنه به بحثای دیگه کردن، راههای دیگه صحبت وارد میشه. یعنی صرفا همونیست که از بیرون گفتن مؤید میخواستن باشه، نه دلیل. چیزی نیست که دلالت داشته باشه، همون مشتیه که گفتم اون منار ساز میزنه سینه این، میگه حالا با همین که در دهن مردم میشه بس، با این هم میبندیم دیگه. لذا دلالت روایت از این حیث با مشکل مواجه. اگه کلام صاحب جواهر در مخالفت با ضرورت فقه ببریم تو قاعده فراش، این حرف درست و بعید میدونم صاحب حقایق هم تن به این بده که اگر اون روز قافه نمیگیم میفهمیدن که نیستان دقت کنید، چون قافه احتمال داره اشتباه کنن، چون یقین نیست که کارشون که
خب معذرت میخوام اگر اونا قاعده فراش خبر میکرد حتما میابرزو در سراغ قاعده فراش میرفت، نمیرفت سراغ قاعده.
آخونی قائل فراش حکمن که همینجوره بحث همین عرض منم، شما که معید مایید
فراش قبول
نمیکرد، شما که معیدید یعنی میگید طبق قاعده فراش باید عمل میشده. خب پس معلوم میشه اصحاب چطور اهل بیت نمیدونستن که این قاعده فراش اینجا صادقه،
قبول نگردن حتما ما بودیم قاعده فراش.
خیلی خب معید میشید پس معلوم میشه که این داستان دروغیه، چون قاعده فراش که در فقه اسلامی معید مسلمه، اینم که مخالف قاعده فراشه پس معلوم میشه این قصه دروغ بوده، این قصه غلط یا یه قسمت هایی داره قرائن داره که افتاده توش، معید میشید نه که مخالف. اگر لوفرز حالا اومدیم گفتیم لوفرز که اونا سواد نداشتن قاعده فراش رو نمیشتاختن، شروع کرده بودن اشکال کردن هایی به مسئله، میخواستن همینجوری تمجموشی بکنن حرفی بزنن، حضرت گفته حالا اینا بیا از باب این که چی بشه فعلا دهنتون بسته بشه، از باب دلیل نیست، از باب معید معیدش تو اگه بعدن هم قافه ها جرد برد گفته بودن حضرت رو قیافه که حجت نیست، اینا بی خود دستشون رو باز میکرد لعلا اون وقت مجبور شد حضرت معجزه کنه، یه چیزی کار دیگه یه جلوه دیگه ای از قدرت الهی رو بروز میداد، ما نمیدونیم چه میکرد ولی قطعا قبول نمیکرد. این تمام مرحوم شیخ انصاری یه تعبیری دارن این بس تموم شد که میگن اهل سنت افترا بستن بر پیامبر و گفتن پیامبر غذا به قول قافه، قول قافه رو قبول کرده و این مطلب در روایات ما بر اهل سنت انکار شده، گفتن آقا چرا این حرف رو میزنید، اهل سنت میگن پیامبر قافه رو قبول داره، قیافه رو قبول داره، در حالی که در روایات ما بر اهل سنت خورده گرفتن که این چه حرفیه، این چه نسبت دروغی به پیغمبر میدید. شاهدش هم این که اشکال گرفتن همین روایتی که الان خوندیم، عبارت چه خوبی بینیم صفحه 132، لقد افترا بعض العامه علی رسول الله فی انه غزا به قول القافه و قد انکر از آلش علیه فی الاخبار، این مطلب در روایات در اونها انکار شده، گفتن آقا چه یه چه حرفیه میزنی، چرا مزخرف میگی، چرا گروه و پیغمبر میبندی. و ما شاهد بر این مطلب روایت زکریا ابن یحیی بن نعمان المصری است، المصر هم غلط دارن مصری باید بشه، چون گفتیم بصری داره مصری داره چیه یه زبط دیگه هم داشت، بصری داشت مصری داشت کجایی دیگه چی؟ سیرفی هم داشت. خب تو مکاسب مصریه یه اینجا افتاده. خب اینجا یه سوال مطرحه که کجای این روایت این کار بر اهل سنته، این معلوم نیست از کجای این روایت مرحوم شیخ این کار بر اهل سنت رو فهم کردن. مرحوم آقای مامقانی شارح مکاسب ایشون احتمال داده که شاید از این فرازی که ابعثوا انتم الیهم اما انا فلا، شما بفرستید من نمیفرستم، اینو استفاده کرده باشه. یعنی شیخ گفته نگاه کنید امام رضا گفته من نمیفرستم، یعنی جهنم پیغمبر قضاوت نکرد، بعد هم اشکال کرده لعل هذا الكلام هو الذي يستفاد منه الانکار، اینی که الذي ذكره به قوله وقد انکر ذلك علیهم بالاخبار كما يشهد به عن الكافي انتهى كلام مصنف، هذا الكلام این باشه، ولكن لا يخفى ما في دلالته على انكار الذي يؤتي مساق كلام مصنف من نفي قضاء رسول الله، چون این مطلبی از این عبارت در نمیاد، بلکه حتی یه احتمال جدیدی رو ایشون مطرح میکنه، میگه حتی اینی که حضرت گفته من نمیفرستم شما بفرستید، این دلالت بر اینم نمیکنه که امام رضا از این فرستادن قافه ناراحت بوده، بل لا یدل کلام مولانا رضا علی مبغوضیته و عدم صحته عنده، چرا؟ لاحتمال ان امتناع اون بعثه الى القافه، شاید حضرت که گفته من نمیفرستم به خاطر این که حضرت میگه آقا من رئیس شیعم، همه هر مشکلی دارن میان پیش من، حالا من خودم بفرستم در خونه اینا
آفه.
من جهت چیه؟ من جهت عدم مناسبت این ارسال با شأن امام رضا، حیث انه هو الذی کان مرجعا فی اصلی در حل مشکلات، فا التماس ای من القافه، حالا بگید بیاد حل اشکالگاه، منافی باز جایگاه حضرت. دومش همون مطلبی که از بیرون گفته بودیم، صاحب حدائق هم گفته بودن که اساسا این که کس دیگه ای بره کس دیگه ای بفرسته مطابق با شأن، بعدن نمیگم بخونه عبارت دیگه نمیگم عبارت چون نمیخونم، این مطابق با همونیه که کن بعدن نگه اینا دستبندی کرده بودن اینا با هم زد و بند. اینم تمام. مرحوم آقای خویی یک اشکال دیگری رو بر دلالت روایت داره، اشکال یه مقداری کلامیه و به تعبیر امروزی اگر بخواییم بیانش بکنیم یه ذرم اشکال خیلی عامیانه عرفیه، و اونم روز اول یادتون باشه اشاره کردم، گفتم ایشون میگه آقا اصلا واقعا شما باور میکنید که اهل بیت پیامبر، خانواده امام موسی بن جعفر، خود تمام ایل و تبار امام رضا زناشون رو بردارن ببرن روباز بشونن که قافه نگاهشون کنه؟ این اصلا زشت، این منافات داره، معلومه این کار رو نمی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت میگه عمه هم رفتن، و در روایت داستانی که نقل میکنه میگه قیافه که اهل قیافه که آمدن گفتن این عموی پدرشه، این عموی خودشه، اینم عمشه، عمشه این خواهر امام رضا، یعنی دختر امام کاظم، یعنی دختر امام کاظم رو دیده دیگه، اگه واقعا صورت رو بسته بود و پوشیه زده بود و رو پوش انداخته بود که نمیتونست بگه این عمشه، پس حتما حداقل صورت رو دیده، خب این حرامه نمیشه. دقت کنیم این خیلی این مطلب تو فضای امروز برای ما قابل لمس نیست، در نجف که همه پوشیه میزنن زنها، اون وقت اگه میگفتن یه زنی پوشیه نزده واویلا میشد، اصلا در ذهن نمیومد، امروز چون هیچ تو ایرانش که پوشیه نمیزنه خیلی هم بعید نمیدونن که خب خواهر حضرت کاظم هم بیپوشیه رفته باشه نشسته باشه، چون اینو مطابق مخالف شأن امامت نمیدونن، اینم مواردی که سنت های ما خیلی دخالت داره. در اسلام هم واقعیت اینه وچ و کفه اینکه استثنا شده، ما چه میدونیم تو اون دوره واقعا مثل سنت نجف بودن یا مثل سنت الان قوم، اینجور هم نیست کسی بهت بگه نجفی ها از قومی ها متدین ترن که، بر قومی ها پوشیه نمیزدن، از قدیم هم نمیزدن، نجفی ها پوشیه میزدن، از قدیم هم میزدن، هیچ هم نمیشه که اونا متدین تر از اینجایی هم، چون اینا هم دقیقا به شهر عمل
کردن.
این که گوش کنید، این که شما بیایید بگید آقا این مطابق شهر نیست، از کجا؟ کی میگید در اون دوران پوشیه میزدن همه؟ دلیل نداریم. موارد داریم، خود قبل از مسئله پیغمبر با همسراش میشسته، اصحابم بودن تو یه زرد قضا میخوردن. حالا اینو میگیم قبل داستان حجابه، ولی عرف اون روزگارش بوده. عمر میگه داستان حجاب من رو بردم تو روایات داره، چون نشسته بودیم یه قضایی بود، دستمون رفت توه کاسه، دست من خورد به دست عایشه، پیغمبر خوشش نیمد. من نه پیغمبر ناراحت شد، گفتم آقا خب یه قانونی بذارید که مثلا از هم جدا شن. حالا قول عمریه، اما هم بگم یه قصه یه روایتش داریم، تو موارد دیگر وجود داره. البته جاهایی هست استثناء، اونا رو نباید گفت، مثل بردن که تلخ در این قصه ها یا عاشورا یکیش اینه دیگه، اینکه از کوفه تا شام کل زنها و مخدرات خاندان مکشفه بردن، سرباز بردن، این بحثش تو ورودی شام هم هست دیگه که میگه گفت پولو بده ببرن جلو که نگاه نکنن، بحث دیگه، ولی اون استثناء. اما در مورد اینکه این تناسب نداره، از کجای عبارت می‌بینی؟ نعم یعنی دو علر روایه وجود، اولش این که ضعیف و سند، دوم این که مخالف ضرورت مذهبه، این از کجا در اومده؟ حالا فن اشتملت علا عرض اخوات الامام به اماتهی علال غافه و هو به حرام، عرضه نمیخواسته بکنه که مواشن نشون بده که صورت رو خواسته میبینه کجاش حرام لایست رو میگن امام و توهمه. این قول این استراری بوده، نه چرا استرار بود، امه رو که نباید میدید، امه که امه ها رو میدید گاهی بود و توهمه ان ذلک من جهت الاضطرار و هو یبیح المحظورات، چرا؟ چون گفت ما من شیء وقد احله لمن اضطر له، توهم فاسده، چون معرفت بنوبت امام جواد مستلزم نبود زنا بیان بشینه. نهایت زنا باید حاضر میشدن، خب میومدن با چادر حاضر میشدن، با رو بزر همونجا میشستن نگاه میکردن، چون معمولا این حرفا رو زنا بیشتر نقل میکنن، بیشتر تو حال زنکی تغییر میکنن، خب باید میشستن خودشون میدیدن، میشستن نگاه میکردن، چرا؟ صورتاشون رو واکنن گوش کن. سوم این که اون مطلبیست که از بیرون گفتیم دعایون هم گفتن، و اون که جماعتی که بقیه بر امام رضا کردن، بقیه به معنی خروج و شمشیر نیست، یعنی انتقاد کردن، اعتراض کردن، اینا بنوبت امام جواد نفی کردن، اینا اگه واقعا به امامت امام رضا معتقد بودن احتیاج به قافه نبود بعد از اینکه حضرت به شما میگه آقا من هم میگم هست دیگه، که همه موارد شو جواب دادیم، گفتیم نه این حرف حرف درستی نیست، اولا ثانیاً به ثالثاً اما فقط تنها مسئله که درش وجود داره سنده که درست و سنده درستی نست، البته اون مسئله میگه که ما گفتیم به قبط خودش باقیه بحث فراش. یه تغییرات دیگه غیر مثل ارتقاها باز خوی داره که معاذرات فقه جعفریه که مال سید علی هاشمیه، اونم تغییر خوبیست، عرض نویسندش جوانمرد شده، کم کامل ننوشه، تغییرات خیلی خوشدستیه. اونجا ایشون میگه که اگه قائل بودن باید حضرت رو قبول داشتن، حرفش رو میپذیرفتن، اگرم واقعا فهم و شعور داشتن میفهمیدن امامت ربطی به رنگ پوست نیست، امامت متوقفه بر علم نه بر رنگ، این هم اشکال اینجوری تحقیل کرده. مرموهای سبزواری ایشون مسئله مهمی که داره در رابطه با ضعف سند میگه نه سند روایت خیلی سند خوبیه و قرائن خارجی یعنی شاهد بر این. ببینید این روایت کسایی که باش مواجه میشن جالبه، چون یه روایت و به تعبیر عامیانش اگه بخواییم بگیم جگر حال بیاریه، یعنی از جهاتی به هر حال به نفعه. بعضی ها تو مواجهه با این دستشون میلرزه، ولی که بگم روایت درست نیست. بعضی ها خیلی صحب صاحب جواهر و آقای خوبی اینا گفتن آقای روایت نه سند داره نه دلاله، مثلا روایت ندیدون من برمیدیم. بعضی ها مثل مرحوم آقای استبدالله سبزواری المعظم خیلی فکر خوبی داره ایشون، چون بعد از مرحوم آقای خوبی یه دوره بسیار کوتاهی مرجعیت هم کرد اما فوت. ایشون یه کتابی داره المعظم، خیلی مفصل هم هست، خیلی فکر خوبیه، از فکرهای خیلی خوشدست روانه، خیلی خوبی نوشته شده تو سالهای اخیر. ایشون اونجا یه نکته اینو داره، میگه قرائن خارجیم به نفع سند روایت. بعدم میگه این که زنا رو آوردن میدونید برای چیه؟ برای دفع دسائس عدوانیه و ازاله شبهات واهیه است. به نظر میرسه هر دو این حرفا حرفای درستی نیست. این جهتش هم آقای خویه چه قرینه خارجی به نفع این روایت وجود داره؟ اولا یک مورد دیگه غیر این بابای مصری یا بصری یا سیرفی این شبهه رو مطرح نکرده، بلکه اگرم بوده اصلا نفس انتشار این شبهه هر کار غلطی بوده. این بابا اگرم احیانا یک چیزی در درون بیت امام کاظم بوده این بیخود کرده باید بیرون گفته من هازا هر کی میره رو منبر شبهه رو مطرح میکنه اصلا زشته. یعنی چه فرزند کسی رو جوش شبهه با خود بده جواب بده؟ اگه شبهه رو مطرح نمیکرد یه نفر هم اصلا به ذهنش نمیرسید. این یه چیزی نهایت استراق سمع هم کرده به گوشش خورده اومده رفتی بیرون جوار زده بی خود کرده. این اول. ثانیه هیچ قرینه دیگه یه بر مسئله وجود نداره. بعدا همین امام جواد و مأمون به عنوان پسر امام رضا بهش زن داده، ام فضل رو بهش داده، داماد خود اینها شده، همه پذیرفتن، یک نفر زیر بار نرفت، زیر مسئله نبوده قبول نکنه. و شاهد دیگه این که بعد از امام رضا ما اصلا واقفه نداریم، خیلی همه امام جواد رو قبول کردن، یه نفر رو بذاره این مسئله تشکیل کنه که ما بگیم نه این قرائن خارجی داره، هیچ قرائن خارجی هم نداره. و اما نکته آخر، بشین آقا سید، بشین پانش جلسه رو هم نداره، نه بشین دوستانی که آخرش با میشن میرن خیلی تخلف از ایش رو ساقه میکنن به نمبر نداره بشین ببینید. اما در این که ایشون میگفتن این زنها برای دفع دسائس عدوانیه این کار رو میکنن، نه اینم خب میتونستم گفتم بیان زنا بیشینن برای اینکه باید حاضر باشن بشنن، بیان اونجا با روبسته بیشینن
شاهد باشن،
شاهد قضیه باشن، مثل تعزیه های خیلی که میگیرن، مگه تعزیه ها زنا باید برن اونجا خودشون بازی کنن؟ خب یکی دیگه میگه اونجا داره کار انجام میده، نشون میده اینا. این بحثمون فردای نکته نهایی داریم و بعد جنبندی فردا بحث قافه تموم میشه.